شما سلام خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. فکر کنم یه ذره بجام واسدینا صداتون یه مقدار
صدا خوبه.
الان خوبه. حالا نمور میزنه یه جایی. امیدوارم که دیگه در ادامه مشکلی پیش نیاد.
ان شاء
الله. آقا در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. من فقط بگم که ان شاء الله شما دعا بکنید که ما دکترامون رو بگیریم دیگه در این سال‌ها.
ان شاء الله امتحان جامعه رو پاس کردید ان شاء الله.
حالا ان شاء الله اونم ان شاء الله.
اگه امتحان جامعه رو پاس کرده باشید که دیگه میشه گفت دکتر. حالا
حالا فعلا که مشغولیت‌های اجازه نمیده. اما
این حسن صداقت شما رو برسونه.
سلامت باشید. مشغولیت‌ها ان شاء الله دعا بکنید که کمتر بشه و ما
توکل تعالی
به این سمت هم بریم ان شاء الله. در خصوص بحث شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و وسایلی که داریم، من هم یادم یکی از سامانه‌های دادخواهی بین‌المللی جلوم بازه و من دارم نگاه می‌کنم با واژه انتخابات و هشتگ انتخابات در سطح حالا آسیا و اروپا و شمال آمریکا دارم نگاه می‌کنم نزدیک 66% کسانی که به زبان فارسی واژه انتخابات رو به کار بردن مردها هستند و 33% خانم‌ها هستند در سطح این حالا قاره‌ای که الان من دارم توی این سامانه دادکاوی میبینم که مشخصه که مردها بیشتر در فضای شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و اینستاگرام در خصوص انتخابات بحث کردن در این فضایی که هست. اما یک نکته که اینجا وجود داشت، من داشتم در بحث همین سامانه دادکاوی بین‌المللی میدیدم که حالا در شنوندگان از برنامه هم میتونن ازش استفاده بکنن، این بود که تعداد زیادی توییت از آلبانی در بر ضد انتخابات ما از طرف منافقین
دیگه اسم آلبانی میاد دیگه مشخصا معلومه دیگه منافقین.
شبکه منافقینه. تعداد زیادی توییت که جالب من این توییت ها داشتم حالا الان یکی یکی نگاه میکردم، این بود که خیلی از این کارگرانی که در ضد انتخابات ما دارن حالا فعالیت میکنن، البته این روزهای دیگه هم در اساس سامانه های دادخواهی دیگه هم این رو دیده بودم که در یک بخش دیگه حالا خبری رادیو هم بهش اشاره کردم، این بود که خیلی آمدن در پوشش اکانت های حالا شاید ارزشی اکانت های ساختن و خیلی ریز دارن اختلاف افکنی میکنن بین جبهه انقلاب و جبهه خودی که بین دو قطبی بین دو تا سه تا از کاندیداهای جبهه انقلاب الان داره میبینیم که تلاش میکنن به وجود بیارن که این خوشیاری جبهه انقلاب واقعا میطلبه. این موضوع بسیار مهمی
یعنی بین پنج نامزدی که در جبهه
بین پنج تا بین سه تاشون الان بیشتر باعث هستش که سه تا کاندیدای اول جبهه انقلاب این اکانت های حالا آلبانی نشین و اکانت هایی که از طرف مرکز اعتدال دارن کار میکنن به اضافه چند کانالش تلگرامی حالا با مخاطب متاسفانه
یعنی دقیقاً چه چیزی رو میشه یعنی برجسته میکنن
دو قطبی سازی میکنن
چون دو قطبی بین باید میشه گفت بین دو تا فاز مثبت و منفی که 180 درجه با هم یعنی میخوام بگم گفتمان که یکیه.
آره متاسفانه الان بین این که چه کسی باید به نفع چه کسی کنار بگیره خب بین این دارن این فضا رو به وجود میارن که خیلی حالا صحنه خوبی نیست. ببینید ما در حالا هفت کاندیدی که الان در سطح رقابت انتخاباتی هستن که البته گفتن یکی از کاندیداها
گفتن انصراف دادن تایید نشده
و منم خبر تایید شدهش رو ندیدم جایی
به همین دلیل ما هم اعلام نکردیم.
آره ما میگیم هفت کاندیدایی که فعلا در صحنه انتخابات هستن بالاخره اینا از فیلتر شورای نگهبان رد شدن و بحث بسیار مهم احراز صلاحیت اون حداقل ها و حداکثر ها حتما داشتن که
و شأنشون هم به اندازه یکسان هست از درست انتخاب بشن.
بله بله. حالا نکته خیلی مهمی که اینجا ما داریم میبینیم که با حالا شیطنت این کاربران معاند نسبت به انقلاب اسلامی و مردم ایران دارن اینجا تولید محتوایی میکنن که از همون تکنیک قدیمی انگلیسی‌ها داره استفاده میکنه که اختلاف انداز و حکومت کن. خب این اختلاف انگیزی فقط بین این نیست که دو نفر رو ما بیاییم اینجا و به جون هم بندازیم، دوتا طیف کاندیداهای مختلف رو بندازیم به جون هم دیگه و اینها انرژیشون به جایی که مقابله بکنه با دشمنی که در روی کاهش مشارکت داره تبدیل بکنه این انرژی صرف خودشون بشه. این خب خیلی موضوع بسیار مهمیه که ما الان واقعا کسانی که دلبسته کشور هستن دلبسته حاج قاسم سلیمانی عزیز هستن یا دسته کشور و ایران عزیز هستن، باید بیان و به مشارکت حداکثری، حالا به هر کسی هم نسبت به زائقه خودش، به کاندیدایی که به زائقه خودش و سلیقه خودش نزدیکه بیره رأی میده دیگه. پس ببینید تو وهله اول ما این اتحاد رو باید داشته باشیم که بین همه کاندیدای مختلف که بیایم و به سمت مشارکت حداکثری حرکت بکنیم. این مسئله است. مسئله دومی که اینجا هست، خب بعد از کاندیدای، بعد از مشارکت حداکثری بیایم اصلح رو انتخاب بکنیم، که حالا هر کسی در کف جامعه ما میتونه نگاه بکنه به اون نامزد محترمی که الان در صحنه انتخاباته، و امیدوارم که مردم به کارنامه و برنامه افراد در این انتخابات خیلی دقت بکنن، به جای اینکه دقت بکنن در تلگرام، اینستاگرام و فضای مجازی رها شده چه کلیپی تخطی شده، حالا با نیت شاید تخریب الان داره میچرخه، و الان مثلا ما اینو ببینیم نسبت به یک کاندیدا سوگیری منفی پیدا بکنیم، نسبت به یک کاندیدا مثلا سوگیری مثبت بشه باشیم و جریانی که هست. ببینید اینجا موضوع بسیار مهمه که این هوشیاری رو میطلبه که در فضایی که ما الان داریم زیست میکنیم، چون در لحاظ هوش مصنوعی و به لحاظ قوانین داخلی کشور ما الان نه اینستاگرام بهمون پاسخگوه، نه توییتر، نه تلگرام، و میگم ما حداکثر کاری هم که با خیلی بعضی از نکردیم اینه که فیلتر کردیم، و فیلتری که اصلا وجود نداره، چون اینقدر وی پی ان الان کف شبکه ریخته که اصلا چیزی به اسم فیلتر مثلا اصلا وجود خارجی نداره. در فاز دیگه
ملتهب‌تر کردیم از این بابت که اطلاعات از یک کانال ناامتری به دقت خارج.
درسته، بله. ببینید خیلی موضوع مهمیه. البته اینو به شما میگم، اصلا تلگرامی که در اینجا فیلتر شد خودش فیلتر شکن بود، یه قابلیتی داخل خود تلگرام بود که شما دینکای فیلتر شده داخل تلگرام میفرستید برای کسی، تو همون تو داخل خود تلگرام با قابلیت نیستند ویوش قابل دیدن بود، یعنی خودش علاوه بر اینکه کانال های مثل آمد نیوز و چندین هزار کانال غیر اخلاقی و سیاسی ضد انقلاب و مرتبط با داعش و منافقین داشت، خودش فیلتر شکن هم بود. اما نگاه کنید، ما الان بحثمون سر اینه که خب الان مردم عزیز ما در یک فضای قرار گرفتن، دارن زیست مجازی میکنن، دوران کووید 19 هم هست، و این هم فیلتر شکن و وی پی ان و اینها در کف جامعه، در کف شبکه میخته. خب حالا مردم ما از به هر دلیلی بر اساس نیازی که داشتن یا بر اساس اینکه اینها فراگیر بوده داخل این شبکه‌های اجتماعی پیامرسان‌ها اومدن، باید هوشیاریشون رو حفظ بکنن، چون به لحاظ سیستماتیک نمیتونیم ما جلوی اخبار جعلی که منافقین تولید میکنن بگیریم، یا اگر اینجا منافقین اومدن در پوشش افراد ارزشی از نمادهای ارزشی داخلی کشور ما استفاده کردن و سخت ساختن، اکانت ساختن، خیلی راحت نمیتونیم بفهمیم که این کسی که پشت این اکانت و کانال و این صفحه است واقعا شخص مدافع مردم و کشور و انقلاب یا نه فردی که در پوشش یک منافق اومده برای اینکه سر به زنگاهی اختلاف درست بکنه، و اختلافی هم که درست بشه شما میدونید دیگه، این سادگیه که نمیشه رفعش کرد. ببین مثل جنگ روایت ها هست که ما میگیم هر کسی روایت اول رو میسازه برنده ماجرا. حالا شما یک کلیپی رو میان اینجا گسترده پخشش میکنن، وایرال میشه، حالا شما با تمام امکانات رسانه‌ای بدین تکذیب کنید، اصلا تکذیبش خیلی وقت دیده نمیشه،
خیلی هم هزینه بر میشه و بردان شنانی نداره.
درسته، دقیقا همینه. یعنی ما بحثمون سر اینه که خب مردم از ما حالا در این شرایط چه کار کنن. مثل همیشه ما میگیم آقا سواد رسانه‌ای، توجه به منبع خبر، توجه به تحلیل محتوا، و اینکه اگر یک محتوایی ما در این شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها دیدیم که شدت و حدتش برای تخریب یا در حوزه هیجان احساس زیاده، میتونیم حداقل نگاه پرسشگر نسبت بهش داشته باشیم، ببینیم که خب چرا این محتوای کلیپی که الان منتشر شده، این تکستی که الان نوشته شده، اینقدر مثلا افراطی به تخریب یا تایید یک شخص پرداخته. میدونید این افراطی پرداختن خودش یکی از نشانه‌هایی که شما میتونید خبر جعلی یا خبر دستکاری شده رو در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان تشخیص بده. یا مثلا شما کلیپی رو میبینید تخریب شده، یک کلیپی میبینید که مشخصه یک چیزی از اولش زده شده، یک نفر از آخرش زده شده، شنوندگان از برنامه میتونن برای جستجوی ساده اصل کلیپ رو پیدا بکنن، یا خبر مرتبط با اون برنامه‌ای که یاد این کلیپ ازش منتشر شده رو دارن در یک منبع رسمی پیدا کنن و بخونن. و ما باید اینجا بدونیم که این کپشن ها، یعنی این تکس هایی که زیر پست های، حالا بذارید فارسی شو بگم، این نوشته هایی که زیر حالا نوشته های توی شبکه های اجتماعی و پست های شبکه های اجتماعی نوشته میشه، یک پست یک نوشته تقطیع شده هستش که یک شخص اومده یا اون دروازه‌بان خبری که اومده اینا در اون صفحه قرار داده، این یه تیکه از اون کل اون خبر یا اون محتوا برجسته دیده نسبت زائده خودش، نسبت فکر خودش، اون شاید شخصی که مدیر اون صفحه بوده دیگه، اومده اون تیکه که دوست داشته رو منتشر کرده، اون تیکری که خودش برداشت کرده با انگارهای خودش اومده به این خبر گذاشته منتشر کرده،
برش دلخواه خودش
برش دلخواه تختیه ما بشینیم پاره حقیقت گویی کرده، اون قسمتی که میخواسته رو منتشر کرده. حالا ما در این فضا وقتی قرار گرفتیم، اینی که گفتم حداقلش اینه که نگاه پستشگر به این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان و پستاشون داشته باشیم. واقعا اگر الان برامون مهمه که باید به شخصی رأی بدیم که مشکلات کشور رو حل بکنه، امکانات خوبی که الان صدا و سیما با تلویزیون گذاشته، به هر کاندید یک صفحه، یک کانال اختصاصی در فضای مجازی قرار داده، مردم از ما با آرامش خاطر و اعتماد میتونن دارن این تلویزیون رو بگیرن، بیان اون صفحه کاندیدایی که میخوان بهش رأی بدن رو بهش مراجعه بکنن و برنامه هاشو بشنون و خودشون قضاوت کنن، ببینن واقعا کسی که داره برنامه میده واقعا برنامهش عملیاتی هست. اگر برنامه داره واسه رفع مشکلات کشور، واقعا این برنامه رو میتونه اجرا بکنه، کارنامه قبلی در سمت اجرایی قبلی که داشته مؤید این ادعاها هست یا نیست، این موضوع باز بسیار مهمیه. یا اصلا تیمی که الان ایشون رو همراهی میکنن، نامزد محترمی که از این هفتارا، واقعا این تیم کارنامه‌شون نشون میده که میتونن مرد روزهای سخت برای رفع مشکلات کشور باشن در حالا شرایطی که الان کشور با چالش‌های جدی هم مثلا از اقتصادی رو بروه. ببینید اینا موضوعاتی که به نظر من مخاطب فعال و هوشمند در حوزه فضای مجازی و رسانه باید نسبت به حساس باشه، باید نسبت به آینده خودش حتما حساس باشه، نسبت به آینده خودش باید دغدغه داشته باشه، نسبت به آینده فرزند خودش باید دغدغه داشته باشه. و این انتخاباتی که پیش روی ماست در انشالله 28 خرداد روز جمعه شروع میشه، میتونه برای 4 سال به کشور ما یک آرامشی بده، یا اگر خدایی نکرده از 10 اشتباه از طرف حالا افرادی که هستن تشخیص داده بشه و کسانی حالا بیان که کارنامه‌شون مشخص نیست یا کارنامه درستی نداشتن در سمت‌های قبلیشون، به نظر من میتونه 4 سال آینده برای کشور ما یک شرط استرس و حالا خاصی رو درست بکنه. ببینید اینها موضوعاتی که باید حواسمون بهش باشه، یعنی اول مشارکت حداکثر، یعنی همه بیایم و برای سرنوشت 4 سال آیندهمون تصمیم بگیریم. حالا خیلی ها میگن که آقا مگه ما این همه تو انتخابات شرکت کردیم تأثیری هم داشته؟ و بعد داریم میبینیم دیگه 4 سال قبل درست انتخاب کرده بودیم الان خیلی از مشکلات هم ممکن بود نداشتیم. یا مثلا 8 سال قبل 16 سال قبل اگر مشکلاتی که دیگه
موردی نگیم که حالا
آره نه یا 8 سال 16 سال بریم از اول انقلاب به این طرف بریم میبینیم دیگه نتیجه رو. خب اگر تأثیری نداشت انتخاب ما، خیلی از موضوعات الان جلوی راه ما نبود دیگه در این فضایی که هست. خب حالا نمیشه حالا قطعی گفته، ولی حداقلش میشه گفت که کارنامه افراد داره نشون میده که اگر درست انتخاب بشه میشه با یک مدیریت جهادی نگاه به داخل و فردی که با کفایت و با ایمان باشه به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی که گفتن فرد مطلوب برای انتخابات فردی باشه که با کفایت باشه، با ایمان باشه، نگاهش به داخل کشور باشه، خب قطعا فرق خواهد کرد با کسی که فکر میکنه فقط در سازمان ملل و در نمیدونم مذاکرات بین المللی میشه مشکلات کشور حل کرد. ببینید ما مشکل مرغ و تخم مرغ هیچ چه ربطی به مذاکره و خارج کشور نداره. خب مشکل مرغ و تخم مرغ اون که امروز به این وضعیت حالا الان داره مطرح میشه، واقعا به یک مدیریت صحیح داخلی نیاز داره که ما یه یادی بگیریم. این همه حالا میتونیم خوراک دامی و خوراک برای جوجه و مرغمون داخل کشور تهیه کنیم، چه نیازی که ما از خارج کشور به این خوراک داخل کشور بکنیم؟ ببینید این نوع تفکر که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دانشجوها در روزهای آخر ماه رمضان بهش اشاره کردن که شاخص کاندیدای مطلوب برای ما شد، این بود که نگاه حتما به داخل کشور باشه. کسی که نگاهش به داخل کشور نباشه، خب قطعاً این سرمایه اجتماعی دانشمند نخبگان جوان کشور را قطعا نخواهد دید، کسی که فقط فکرش بازداده یا اینکه از یه کسانی بخواد کمک به طلبه که اونها در همین برجامی که الان ما داخلش هستیم خودمون تنها موندیم داخل این برجام و شما میبینید بعد برجام کلی تحریم خلاف خود برجام زده ما اینها تصویب کردن و جالب خودشون از برجام خارج شدن. الان ما رفتیم که به همون برجام اونا رو برشون گردونیم، برجامی که اونا هیچ وقت هیچ اعتقادی بهش نداشتن.
تازه شاکی هستن که شما چرا مثلا مقابله به مصر کردید؟
تازه ما مقابله به مصر جدی هم نکردیم. حالا نگاه کنیم، من میخوام بگم که پس شرکت در انتخابات خب تأثیر داره. اگر جوان نخبه‌ای الان صدای منو در رادیو داده میشنوه، که من خیلی از جوانان نخبه‌ای که پیام‌رسان‌های داخلی رو نوشتن تعریف کردن، چون پیام‌رسان در لبه تکنولوژی قرار داره الان، خب با من دوستن در دانشگاه‌های خیلی سطح بالای کشور، خیلی از دوستانی که تو حوزه استارتاپ کار می‌کنن، ما باشون جلسات متعدد در حوزه کارآفرینی و حوزه کسب و کار اینترنتی و استارتاپ‌ها و حوزه‌های هایتک داشتیم. خب اگر دولتی بیاد در سر کار که نگاهش بینه نگاه داخل باشه، ما دیگه هیچ نیازی نداریم برای مثلا ساختن یکی از مثلا در حوزه اینترنت اشیا و سنسورها و موضوعات مرتبط با اینترنت اشیا که در حوزه کشاورزی الان خیلی در دنیا داره مطرح میشه و در بقیه موضوعات، ما دیگه نیاز نداریم بریم واسه بقیه کشورها دست راز بکنیم و بگیم که آقا فلان سنسور رو به ما تو رو خدا بفروشید. نه، ما الان شرکت هایی داریم در همین تهران که شاید باورتون نشه به کره جنوبی خیلی وقتا دارن دیوایس صادر میکنن. ما فکر میکنیم فقط مثلا کره جنوبی ما ماشین و گوشی رو نمیدونم اینا داره میفروشه، ما الان شرکتی داریم که داره به اونجا صادرات انجام میده، دوزه های تک. خب اگر اینو نبینیمش، این کم کم چی میشه؟ افسرده میشه، منزوی میشه، گوشه‌گیر میشه، میشه برای نخبگان. پس ببینید انتخاب ما در انتخابات، همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن که آقا کسی رو انتخاب کنید که نگاهش به داخلی کشور باشه، که کشور رو بخواد از وابستگی بیرون بیاره، این باز خود تجربه کره جنوبی هم همین رو به ما میگه. کره جنوبی یکی از کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات داره از دهه 90 میلادی و این پیشرفت‌های اخیری که داشته حداقل در 20 سال گذشته مدیون شبکه ملی اطلاعاتش تا حد زیادی شده.
بله،
این خیلی موضوع مهمه. پس نگاه به داخل میتونه یک شاخص بسیار مهم برای انتخاب کاندیدای اصلح برای ما باشه، که این کاندیدای اصلح بتونه از نخبگان داخلی استفاده بکنه و مشکلات حل بکنه.
یه نکته شما گفتید، من یه توضیح ضمنی هم عرض بکنم. شاید این دوره انتخابات میشه گفت کم نظیر، یا بهتر بگم بی نظیر بوده دیگه. حالا ما نه که بخوام بگیم از سازمان صدا و سیما هستیم و حالا رادیو گفتگو این شبکه رادیویی از سازمان و رسانه ملی این ادعا رو بکنیم، آن چیزی که واقعیت هست این بود که در یک مدت و بازی زمانی قابل توجه همه شبکه‌های سازمان درگیر شدن و زمان مناسبی رو اختصاص دادن جدا از برنامه مناظره ها به هر کدوم یکی از نامزدها تا بتونن از امکانات رسانه ملی استفاده بکنن، چه در رادیو چه در تلویزیون برنامه خودشون رو ارائه بکنن. آن چیزی که امسال اتفاق افتاد و این دوره اختصاص فضای مجازی، رو بهتر بگم هر نامزد یک شبکه بر بستر امکانات فضای مجازی که معاونت فضای مجازی رسانه ملی اون رو 7 استودیو رو در معاونت صدا تجهیز کرد، دوربین ها نصب شدن، به صورت یک شبکه در اختیار نامزدها قرار گرفت و هر کدوم از اونها روی پلتفرم های مختلف از جمله تلویزیون به عنوان یک آی پی تی وی میتونستن برنامه خودشون رو به صورت جامع در قالب یک شبکه رادیویی و تلویزیونی جداگانه و اختصاصی در اختیار مردم قرار بدن. همچنان همین امکان فراهمه و الان که ما پویش مردم میدان رو داریم، فکر میکنم فضای خیلی خوبی رو میتونه ایجاد بکنه که حالا جدا از این شایبه هایی که توی رسانه های مختلف به وجود میتونه بیاد، به خصوص رسانه های معاند، بدون هیچ کم و کاستی خود نامزدها مستقیم و رو در رو در با مردم برنامه خودشون رو ارائه کنن و تا روز جمعه در حقیقت هر کسی که علاقمند هست دقیق‌تر میتونه نامزدها رو از طریق این فضا مورد توجه قرار بده و برنامه‌شو بررسی بکنه.
درسته، دقیقاً همینه. همین پویشی که شما بهش اشاره کردید، مردم میدان که مردم از ما به تأثیر از اون پویش مردم میدان که برای سردار زنده‌حاج قاسم سلیمانی عزیز بود، من بازم بر اساس سامانه‌های داده‌کاوی خدمت شما عرض می‌کنم، اینقدر این پویش توسط کف جامعه، چون پویش کاملا پویش مردمی و هیچ وقتی به هیچ جای دولتی نداره، یعنی خود مردم اومدن نگاه انداختن و این داره در جاهای مختلف وایرال میشه. من همین الان به شما بگم که جدومه در سقاوهی که الان در همین سامانه داده‌کاوی جدومه نزدیک به 114 هزار تا پست در خصوص این هشتگ حالا اینجا تولید شده که حالا جالبه که هشتگ های مرتبط باهاش هم این سامانه داده‌کاوی جهانی میگه رأی میده همه که 83% دوباره کاربرانی که از این هشتگ مردم میدان استفاده کرد در توییتر آمدن و از همین هشتگ رأی میده هم استفاده کردن، که نشون میده که خیلی مهمه وقتی تحلیل احساسات رو، من فقط همین یزنا بگم، وقتی تحلیل احساسات رو در این هشتگ نگاه میکنیم میبینیم که بالای 97% مردم تقریبا با احساس رضایت از این هشتگ استفاده کردن. اون 3% که الان داره به ما گزارش داده میشه همین کاربران منافق در آلبانی و مرکز اعتدال هستن که مشخصه که عصبانی ان از افتادن این هشتگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا آل داوود. 1285 ثانیه در مورد رسانه صحبت کردیم از باب اهمیتی که وجود داشت در برای انتخابات. سپاسگزار با شما، خداحافظی میکنم. خب بریم به سراغ افزایش محبوبیت حماس بعد از نبرد شمشیر قدس. گفتگو میکنیم با جناب شکیبایی عزیز. آقای شکیبایی سلام بر شما. دیگه بعد دیگم بعد از ظهرتون بخیر، دیگه از 12 گذشتیم.
بله خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شیران و همچنین عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خدمت شما، خدمت از ما. خدمتتون عرض خواهم که بعد از این اتفاقاتی که افتاد بین رژیم صهیونیستی و این دفاع جانانه ای که میشه گفت محور مقاومت بهتره بگم در فلسطین داشتن و غزه، یه موج عجیب غریبی تو دنیا راه افتاد و الان هم که حالا بررسی شده، مرکز پژوهش‌های سیاسی فلسطین اعلام کرده که بعد از این اتفاق محبوب‌تر شده حماس. شما دلیلش چی میدونید؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مدت هاست که تقریبا شاید 3-4 دهه هست که تحولات فلسطین در کشمکش میان دو جریان فلسطینی هست، یکیش مقاومت است که فرمودید و یکم جریان به اصطلاح مذاکره. هر دو اینها به نوعی دارن تلاش میکنن که استیفای حقوق بکنن برای فلسطینی ها که حقوقشون در واقع غصب شده، چه دولتشون چه ملتشون چه اماکن مقدسشون. بالاخره این دو جریان تلاش میکردن که به نوعی بتونن این حقوق رو استیفا بکنن. خب جریان مقاومت، البته جریان مذاکره از سال 1993 با قرارداد اسلو که بسته شد میان رژیم صهیونیستی و خدمتون عرض کنم که تشکیلات خودگردان فلسطین، تلاش میکرد که فکر در واقع میکرد که با مذاکره میتونه در واقع حقوق فلسطینی ها رو به نوعی استیفا بکنه. در کنار این جریان یه جریانی بود به نام مقاومت که معتقد بود که چون سرزمین فلسطین به زور گرفته شده، با قدرت زور هم فقط میتونن در واقع این رو از اشغال در بیارن. خب هر دو جریان، تجربه این دو جریان پیش روی چشمان مردم فلسطین است. حالا ما بیشتر بحث فلسطینی ها رو میکنیم، افکار عمومی به تازگی متوجه شد، اما فلسطینی ها این در واقع دو تجربه رو پیش روی خودشون همواره میدیدن و میدیدن که در طی این 30 سال مذاکره‌ای که در جریان به اصطلاح فتح یا همون تشکیلات خودگردان فلسطین انجام داده با طرف صهیونیستی و با طرف امریکایی و اروپایی، هیچ کدوم از حقوق فلسطینی ها رو نه تنها نتونسته استیفا بکنه، بلکه به ویژه در کرانه باختری که به نوعی میشه گفت که جریان مذاکره اردوگاهش اونجا هست، میبینیم که بخش عمده ای از این سرزمین به اشغال رژیم صهیونیستی مجدد در اومده، یعنی شهرک‌های بسیار زیادی رو رژیم صهیونیستی در حین این که مذاکره میکرد با این تشکیلات خودگران و این جریان اونجا ایجاد کرده و اساساً جوری اونجا رو متراکم کرده که الان فلسطینی‌ها اونجا نمیتونن نفس بکشن. در نقطه مقابل اون فلسطینی‌های مقاومی رو میبینن که تونست در سال 2005 بخشی از سرزمین فلسطین رو که نوار غزه هست رو از دست رژیم اشغالگر صهیونیستی آزاد بکنه. این دوتا تجربه پیش روی چشم فلسطینی ها بود در همون سال، یعنی بعد از پیروزی مقاومت، جریان های مقاومت در نوار غزه برای فراری دادن رژیم صهیونیستی از نوار غزه، یک سال بعد از اون یه انتخاباتی در فلسطین شکل گرفت که در اون انتخابات گروه های مقاومت فلسطینی خدمتون عرض کنم از اقبال بسیار گسترده‌ای برخوردار شدن، هم در نوار غزه و هم در کرانه باختری. بلافاصله این ترس عجیبی رو در دل رژیم صهیونیستی و متحدان امریکایی و اروپاییش انداخت، چرا که وقتی ما میگیم در کرانه باختری، به لحاظ نزدیکی مسافتی که با قلب سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی دارن، این احتمال وجود داره که دسترسی گروه‌های مقاومت به رژیم صهیونیستی بیشتر باشه و لذا اولین کاری که کردن نوار غزه رو کاملا محاصره کردن از دریا، زمین و هوا و به قول خودشون تلاش کردن یه نوعی شکوفایی اقتصادی در کرانه باختری به وجود بیارن که یک جدایی در واقع ایجاد بکنن. الان هم که این اتفاق
افتاد،
توی جنگ اخیرم این گروه های مقاومت، این که میبینید محبوبیتشون زیاد شد، به این دلیل بود که واقعا حماس و سایر جریان مقاومت مثل جهاد اسلامی با تمام وجود در خدمت به آرمان قضیه فلسطین بودن، یعنی که قدس از مهمترین آرمان این قضیه هست، نه برای خودشون یا در رویارویی با فتح. خواهش
می‌کنم. شما شکیبایی بحث کردیم در مورد افزایش محبوبیت حماس بعد از نبرد شمشیر قدس. سدید ساعت 15:30 و گفتگوی سیاسی 17:30 تقدیم شما میشه. روز شما خوش. خداحافظ.
ظهر شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، همراه شما هستیم و سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده برنامه ها بودید و انشاءالله فرصت همراهی هم در ادامه خواهید داشت. حضور شما عرض میکنم که گلبانگ اذان ظهر با افق تهران در ساعت 13:05 خواهد بود. به لحظه های ناب اجابت دعا نزدیک میشیم. الهی، دعا زمزمه دل است، دعا حرف تنهای قلب است که فقط در حریم نام تو بر زبان می آید. دعا ریسمان وصل است، ریسمانی برای رسیدن به تو، تویی که نزدیکی. می خوانمت تا مرا برهانی از هرچه فاصله، در یادم ذکر روشن توست، بارانی یاد تو هم با ذکری روشن. الهی، ای مونس دلهای خسته و ای انیس قلبهای هراسان، ای همنشین زاکران و ای فریاد رس درماندگان. انشاءالله که هر جا هستید در پناه خداوند منان باشید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات روح بخش کلام الله مجید از رادیو گفتگو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا